ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواستار محاکمه بشار اسد به اتهام جنایت جنگی شد. ارامنه ایران، ارتدوکسای روسیه و قبطی‌های مصر مراسم بزرگداشت تولد عیسی مسیح را برگزار کردند. ترکیه برای استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت آماده می شود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه خواستار محاکمه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دادگاه بین‌المللی لاهه به اتهام جنایت جنگی علیه مردم سوریه شد. محمد مرسی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت حکومت بشار اسد سقوط خواهد کرد و مردم سوریه حکومت و پارلمانی بر اساس خواست و اراده خود ایجاد خواهند کرد. محمد مرسی گفت این همان چیزی است که مردم مصر نیز در پی آن بودند و ما از این خواست مردم سوریه حمایت می‌کنیم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی در برابر طرفدارانش در دمشق بر ادامه مقابله با مخالفان مسلح خود تاکید کرد و آنها را تروریست و دشمن خواند. ارامنه ایران همراه با سایر ارامنه جهان دیروز 6 ژانویه مراسم گرامی داشت سالروز تولد عیسی مسیح پیامبر مسیحیان را جشن گرفتند. خبرگزاری‌ها از روسیه نیز گزارش دادند که مسیحیان ارتدوکس نیز که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند کریسمس یا تولد عیسی پیامبر مسیحیان را به روایت خود جشن گرفتند. گزارش‌های همزمان از مصر نیز حکایت از جشن مشابه مسیحیان قبطی این کشور دارد. در اراضی فلسطینی نیز مراسم مشابهی با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار شد. بسیاری از مسیحیان مراسم گرامی داشت تولد عیسی مسیح را در 25 دسامبر برگزار می‌کنند. نیروهای ترکیه و آمریکا در فرودگاه اینجرلیک ترکیه در حال آماده سازی مقدمات فنی استقرار موشک‌های ضد موشک پاتریوت هستند. رویترز روز یکشنبه گزارش داد که متخصصان نظامی آمریکا همینک در این پایگاه ترکیه در حال آماده کردن مقدمات فنی استقرار این موشک‌ها هستند، ولی خود موشک‌ها هنوز وارد ترکیه نشده. تیم‌هایی از نظامیان هلند و آلمان نیز قرار است از امروز وارد ترکیه شوند. موشک‌های پاتریوت آلمان و هلند نیز در حال آماده شدن برای حمل از طریق کامیون و کشتی به ترکیه هستند. کشورهای آلمان، هلند و آمریکا بنابر تقاضای ترکیه از ناتو آمادگی خود را برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای مشترک 900 کیلومتری ترکیه با سوریه اعلام کردند. ایران با استقرار این موشک‌ها در ترکیه مخالفت کرده و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این موشک‌ها در جهت حفاظت از اسرائیل در مقابل موشک‌های ایران هستند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به شما در برنامه هفتگی صدای دیگر. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای رویا کریمی مجد شما را در این برنامه همراهی میکنم. این هفته درباره جریان تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی میشنوید که باعث شکل‌گیری تظاهرات و اعتراض در سراسر کشور شد.
We need to have alternative systems of masculinity.
و در مورد سابقه تجاوزهای گروهی در ایران خواهید شنید که هیچ اعتراض جمعی را در کشور برنیانگیخت.
یک ذهنیت عامی هم بین مامورین پلیس هست که فکر میکنن زنان با حرکات خودشون کاری کردن که متجاوزان رو تحریک کردن.
البته خبرهای این هفته زنان رو میشنویم با رضا ولی‌زاده.
سوسن صفاوردی، معاون هماهنگی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در مورد اجلاس کمیسیون مقام زن که به زودی برگزار می‌شود، اعلام کرد یکی از مواردی که قرار است در این کمیسیون مطرح شود، پیشگیری از خشونت علیه زنان است و به گفته او باید یک گزارش ملی در سطح دولتی و یک گزارش در سطح غیر دولتی در این زمینه تدوین شود. خبرگزاری ایسنا از نتایج یک پژوهش بر روی زنان خبر داد که بر روی 784 زن متأهل ساکن نواحی شهری استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام شده و نشان می‌دهد 27.3% این زنان درجات مختلفی از اختلالات جنسی داشتند. بر اساس این تحقیق که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شیوع اختلالات جنسی در زنان بیش از مردان است. همچنین تابوهای فرهنگی و باورهای غلط در ایجاد تفاوت در شیوع اختلالات جنسی در میان زنان و مردان تأثیرگذار بوده است. به گونه ای که زنان طبق یک باور تربیتی نقشی در جهت تأمین نیاز جنسی قائل نیستند. زهرا خوان نسب، رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان بیکار در کشور را 830 هزار تن اعلام کرد و گفت در صورت نداشتن برنامه ریزی در 3-4 سال آینده این جمعیت 100 تا 150 درصد افزایش پیدا می کند.
حدود 3 هفته از تجاوز گروهی به یک دختر 23 ساله هندی در دهلی می‌گذرد. جریانی که تبدیل به یک اعتراض در سراسر کشور شد. 6 مرد روز 16 دسامبر 26 آذر ماه در اتوبوسی به این دختر تجاوز کردند. او را با میله آهنی به شدت کتک زدند و بعد از تجاوز او را با مرد جوانی که همراهش بود از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. دختر دانشجوی رشته فیزیوتراپی که نامش هنوز مشخص نشده، 2 هفته بعد از شدت جراحات در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. اما گویا این مرگ و این داستان طولانی تجاوز به زنان در هند بهانه‌ای بود برای شکل گرفتن یک تظاهرات گسترده در دهلی که به بقیه شهرهای هند رسید. هرچند که جسد این دختر دانشجو سوزانده شد، ولی خشم مردم فروکش نکرد و کار به جایی رسید که مان موهان سینگ نخست وزیر هند خواستار آرامش مردم شد و در بیانیه‌ای تاکید کرد دولت تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام می‌دهد. این همان چیزی است که تظاهر کنندگان خشمگین می‌خواهند. آنها در قالب شعار و نوشته‌هایی که با خود دارند می‌گویند زنان در سراسر هند ابزار مزاحمت‌های مردان و تجاوزهای فردی و گروهی هستند. آنها خواستار شدیدترین مجازات برای کسانی شدند که در اتوبوس به دختر جوان تجاوز کردند. اعدام تنها چیزی است که این مردم فریاد می‌زنند و پدر این دختر مقتول هم خواستار آن است. مجازاتی که البته از دید برخی فعالان اجتماعی در هند مجازات مناسبی نیست. هریش سادانی، رئیس و بنیانگذار سازمان مردان علیه خشونت و آزار، میگوید مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد.
مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد. قطعیت اعمال حکم به نظر ما مهمتر از شدت آن است. اگر کسی که قصد تجاوز دارد به شدت مجازات آگاه باشد و در مورد قدرت پلیس و قانون مطمئن باشد، به تجاوز فکر هم نمی کند.
پلیس هند پنج شنبه 5 نفر را که به این دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسما تفهیم اتهام کرد. اتهامات آنان تجاوز و قتل ذکر شده که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. نفر ششم که ممکن است کمتر از 18 سال سن داشته باشد، در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سن نشست. بهاراتی کتوال از اعضای مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در هند در یک گفتگوی کتبی با رادیو فردا با اعدام موافق نیست و معتقد است
ما فکر نمی‌کنیم مجازات اعدام به کاهش تجاوز کمکی کند. به احتمال زیاد این مجازات باعث سرکوب بیشتر هم می‌شود، چون ممکن است متهم و پلیس فشار بیشتری بر قربانی تجاوز بیاورند تا به دلیل مجازات دنبال روند قانونی نرود.
هاریش سادانی که دست کم 20 سال است با راه اندازی مؤسسه خود تلاش می کند همراه با مردان جوان به کاهش خشونت علیه زنان در کشور کمک کند. می گوید در فرهنگ و تاریخ 5000 ساله مرد سالاری در کشور هند، مذهب، دولت و رسانه ها زیر سلطه مردان بودند.
خانواده یکی از مهمترین عواملی است که در جامعه هند پسران را از ابتدای تولد با تصویر سنتی مردانگی آشنا می کند. پسرها در خانواده طوری رشد می‌کنند که جایگزینی برای مفهوم مردسالاری در قبال زنان خانواده خود ندارند. آنها هزینه‌ای در برابر اعمال خشونت علیه زنان نمی‌پردازند.
You know what is the cost of violence to them personally? It may cost the woman.
از سوی دیگر بهارتی کوتوال از مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلوکانا در پونه هند درباره قانون فعلی رسیدگی به موارد تجاوز در این کشور از وضعیت رو به وخامت قانون برخورد با متجاوزان میگوید که شرایط ارتکاب جرم برای مردان را ساده تر کرده و آنها را از مجازات مسئول نگه داشته است.
دولت میتواند برای کاهش تجاوز به زنان در کشور با ثبت سریع هر مورد توسط پلیس و برگزاری مداوم و زود هنگام دادگاه‌های مربوط به این اتهام‌ها کمک کند. گاهی حتی پلیس برای ثبت این شکایت‌ها تلاشی نمی‌کند یا کار را کند و دیر انجام می‌دهد. پلیس و دستگاه قضایی با تصور نادرست مردسالارانه‌ای به شکایت‌های مربوط به تجاوزهای جنسی به سرعت رسیدگی نمی‌کنند. دلیلش هم از دید آنها این است که قربانی جنسی به دلیل انگ اجتماعی نباید شناخته شود.
خانواده که از زیر برخی از فعالان مدنی در هند نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه مردسالارانه و ضد زن پسران دارند، به گفته هاریش سادانی دختران را به عنوان عضو خدمت دهنده به مردان بزرگ می کنند.
در جامعه هند پدر و مادرها از دخترها می خواهند که قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردند و لباس مناسب بپوشند. این نوع محدودیت ها از سوی خانواده ها اعمال می شود و تازه اینها در شرایطی است که اصولا نوزاد دختر در خانواده ها پذیرفتنی نیست و بیشتر خانواده ها از ابتدا دختر حامله خود را مجبور می کنند که تست تشخیص جنسیت جنین بدهد. وقتی زندگی یک دختر در یک خانواده اینچنین شروع شود، حتی زمانی که در جامعه به او تجاوز می شود هم خانواده او را مقصر می داند.
اما جریان تجاوزهای گروهی فقط منحصر به هند نیست. در برخی کشورهای دیگر از جمله ایران هم هر از چندی اخبار مربوط به این نوع تجاوزهای دست جمعی به یک یا چند زن منتشر می شود. سال 90 بزرگترین و مطرحترین پرونده‌های تجاوز جمعی در نقاط مختلف ایران به شکل رسانه‌ای مطرح شد. خرداد سال گذشته اخبار مربوط به تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر اصفهان، تجاوز 10 نفر به 1 زن در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی، در کنار اخبار تجاوز چند نفر به پزشک زن روستا و آزار و اذیت او در استان گلستان منتشر شد. چه جریاناتی باعث شکل‌گیری و رشد تجاوزهای گروهی به زنان در یک جامعه می شود؟ علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس.
بیشتر تجاوزهای جمعی رو ما در موقعیت‌های جنگی داریم، تضادهای قومی و قبیله‌ای و سیاسی و غیر و ذلک، حتی دینی شکل میگیره. ولی متاسفانه وقتی در سطح اجتماع به این گونه که ما الان در ایران خودمون هم میبینیم که مثلا در خمینی شهر بوده، در نزدیکی بهشتهرها در تهران بوده، این برمیگرده به این ویژگی‌های جمعیتی کسانی که به این تجاوزات دست میزنن، موقعیت بسیار ضعیف شده و تحقیر شده زنان در جامعه هست که خیلی مهمه. تصویری که جامعه از زن به دست داده و تعریفی که از او به عنوان یک جنس تحریک کننده در جامعه با حضورش در میان مردان میده، خود به خود زمینه ساز این گونه اعمال هست.
اما چرا اعتراض به موردی مثل تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند میتواند تبدیل به 3 هفته اعتراض و راهپیمایی و خشم جمعی مردم این کشور شود، ولی در ایران اعتراض همگانی را بر نیانگیزد؟ علی اکبر مهدی، جامعه شناسی که از جمله پژوهش‌هایی درباره نوجوانان و زنان در ایران دارد، دو عامل را در این زمینه دخیل می‌داند.
یکیش عامل فرهنگی جامعه است که برمیگرده به ساختار ذهنی جامعه و مردم ما از اونجا که این مسئله ناموسی می‌دونن، سعی می‌کنن پنهانکاری بکنن و قربانی رو برچسب ناگواری بهش می‌زنه که هزینه‌اش از نظر اجتماعی فرهنگی در زندگی و برای خانواده او بسیار زیاده، اکثرا پنهانکاری انجام میشه. یک تداوم دیگری هم داره و بسیار دردناک است و اون این هستش که قربانی اصلاً مورد حمایت و درمان قرار نمیگیره. نبود ساختارها به نظر من کمک میکنه که در جامعه ما این مسئله اصلا حساسیت های عمومی و عام و پرسر و صدا رو به وجود نیاره.
برنامه هفتگی صدای دیگر به پایان میرسد. تا صدای دیگر آینده همراه رادیو فردا بمانید.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو دور نباشد، هر چشم من از صورت صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
یه ذره عقلیه، یه ذره دیوونه، تو خنده ای اما خنده یه بارونه، یه ذره بد قلقی، یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با ایشکی روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک بوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنها، عید کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کنداشت، به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کنداشت. بازم دل دادریم یه جای خوب میخواد، یه عالم بقل و حرفای خوب میخواد، کشگلن بس تو مسکی میمادم، چل روی لب تو دلوپی میخوادم، دلم که غیر از تو با ایشگی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه ماش گنده میخواد. یه ماچ گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تاشترین هلو، کنار من وایسا نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت، حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کنداشت، به حد کافی دلم واسه خودش قنداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کنداشت، به حد کافی دلم واسه خودش قنداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کنداشت، به حد کافی دلم واسه خودش قنداشت، زندگی چپکیم
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ندانستم ولی اکنون بیاد وعده های تو میانه گرگه میخوندم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم شهرم سفر کردی نگاهم در افق آمد و من افسوس میخوردم شیار گوش نهایم را دل عشقم نوازش کرد که من از تو جدا ماندم برو دیگر که دل از هم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم برو دیگر که دل از هم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم تو بودی آسمان من همت همسایی قلبم ولی خورشید چشم تو به بام دیگری سردم قسم بر سوز پنهانم تو را دیگر نمیخواهم که از باغ دو چشم تو رسوی دلم پرزم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم صدای تو که میگفتی که جز تو دل نمیبندم فریب وعده هایت را ندانستم ولی اکنون بیاد وعده های تو میان گریه میخندم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم برو دیگر که دل از غم رها کردم خدا حافظ که دیگر بر نمیگردم
تازه ها از رادیو فردا.
مجتبی تاجیک هنرمند نقاش به تازگی 11 نمایشگاه آثار خود را در تهران برپا کرده است. در این نمایشگاه با نام مجموعه جدید 9 اثر نقاشی با موضوع کفش بر بومهای بزرگ به نمایش درآمدند. مشتبه حاجی که آثارش ظرف 20 سال گذشته همواره بر طبیعت بیجان متمرکز بوده، آثار این نمایشگاه را نیز با همین موضوع و ظرف 2 سال خلق کرده است. مشتبه تاجیک در این آثار تلاش کرده تا از نقاشی کفش برای نشان دادن شخصیت متفاوت افراد و طبقه اجتماعی آنها استفاده کند. نمایشگاه نقاشی های این هنرمند 46 ساله از روز 8 دی ماه امسال در گالری اثر در تهران برپا شده و تا 2 بهمن ماه ادامه دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شما
همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ای یار من ساحلم
من یه عشق بی زبونه، به پای تو چه آتشه یه چشمه یه جنونه، چه عشق ما به هم سر طلوع یک ستاره، تو زندگی برای ما تولدی دوباره.
رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
سر به گلندام حرام است.
چه گویی که مرا نام دلنگ است؟ باز نام چه پرسی که مرا ننگ زلام است؟ گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، سلطان جهانم به چنین روز
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. معشوق نام این ترانه است با صدای شکیلا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
مگه بازم قراره مردم برم رای بدن با این وقت؟
من عاشق و شیفته برنامه های منظم رادیو فردا هستم.
ما تحریما رو دور میزنیم، اینو آقا احمدی نژاد گفته. خب آقا احمدی نژاد یه سوالی، با چه هزینه این تحریما رو دور میزنیم؟ چی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم؟ لاستیک کامیون جفتی 1 میلیون شده 4 میلیون، اونم لاستیک آشغال چینی. من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمید به من بده؟ با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون،
صدای شما صدای فرداست.
Please, I can't.
تازه های جهان دانش.
قدمت تصاویر متحرک به عصر حجر باز می گردد. فیلم کوتاهی که دانشمندان فرانسوی به تازگی تهیه کردند نشان می دهد که انسان در 30,000 سال پیش با استفاده از نور رقصان شعله های آتش نقاشی های روی دیوار غار را به حرکت در می آورده است. تا کنون تصور می شد که تعداد غیر طبیعی اندام بعضی از حیوانات نقاشی شده روی دیوار غارها، مثلا گاومیش های با 8 پا و 2 دم و اسب های با 4 سر، تنها تلاشی برای نمایش حرکت بدن حیوانات است. اکنون فیلم تهیه شده توسط پژوهشگران نشان می‌دهد که با تاریک و روشن شدن قسمت‌های گوناگون تصاویر در نور لرزان آتش، حیوانات نقش شده روی سنگ به حرکت در می‌آیند و در حال دویدن و تکان دادن سر و اندام نمایش داده می‌شوند. ویدیوی حاوی این کارتون‌های ماقبل تاریخ در سایت یوتیوب تحت عنوان مارک ازما انیمیشن قابل دسترسی است.
چرا به این